بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام غير مدرك الدرجات من أطاع العادات هر کسی که از عادت‌ها تبعیت بکنه هیچ وقت نمیتونه درجات متعالی را طی بکنه. یک کسی عادت کرده شب دیر میخوابه، عادت کرده سحر بیدار نمیشه، عادت کرده زیاد میخوره، عادت کرده چشماش رو نمیتونه نگه داره، همینجوری حرکت میکنه چپ و راست رو نگاه میکنه، تا وقتی که اسارت دارد نسبت به عادت‌ها این نمیتونه با علوم و معارف ریاضت پیدا بکنه و رشد پیدا بکنه. آفت و ریاضه غلبت العاده، طاعات من اطاع العادات و من اطاع العادات. آفت و ریاضه غلبت العاده، آفت ریاضت غلبه پیدا کردن عادت ها. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که بر نفسمون مسلط بشیم و بتونیم عادت های نفسانیمون را زائل بکنیم و خودمون را تغییر بدیم. بحث در خصوصیات کیفیت بود. عرض کردیم که یکی از خصوصیات کیفیت آن است که تضاد درش واقع میشه. خصوصیت دومش این است که شدت و ضعف درش هست، اشتداد و تضعف درش هست. داشتیم عبارت 29 رو از این کتاب توضیح می دادیم. اشتداد درش هست، معناش اینه که یه جسمی که رنگش سیاهه میتونه در طول یک ماه رنگ سیاه اون تغییر پیدا بکنه، سیاه تر بشه، یا حتی به تضعف برگرده، رنگ سیاهیش میل به سفیدی پیدا بکنه و حتی کلن سیاهی رو از دست بده. اشتداد در کمیت وجود ندارد، همچنانی که در جوهر وجود نداره. درباره کمیت رو جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم یک ستا با یک ستای دیگر از حیث ستا بودن تفاوتی ندارن. اینجور نیست که یک ستایی اشد از یک ستای دیگری باشد. سه ستاست، ستا گردو باشه ستاست، ستا سنگ باشه ستاست، ستا آهن باشه ستاست، از جهت ستا بودنش تفاوتی پیدا نمی کند. جوهر هم باز درش اشتداد و تضعف نیست. چرا؟ خوب دقت بکنید، بحث امشب احتیاج به یه دقت مضاعفی داره. امیدواریم که بشه این بحث را تبیین کرد. مرحوم علامه می‌فرماید که اشتداد و تضعف در کجا تصویر داره؟ مثلا در سیاهی در طول یک ماه تدریجاً رنگ سیاهیش پر رنگ میشه تا سیاه سیاه میشه. یک ماه داره تغییر تدریجی پیدا میکند. یک موضوع واحد داریم و اون جسم است، یه حال داریم و اون رنگ سواد است، رنگ سیاهی. این رنگ سیاهی در طول این یک ماه 100 درجه تغییر کرده. اول یک ماه سیاهیش 1 درجه بود، آخر یک ماه سیاهیش 100 درجه شده، 100 درجه سیاهیش تفاوت پیدا کرده. خب موضوعی داریم جسم، حالی داریم رنگ سیاهی. رنگ سیاهی در مدت یک ماه 100 درجه تفاوت کرده، تغییر کرده. مرحوم علامه می فرماید که در این یک ماه که 100 درجه تغییر کرده، شما مثلا روز اول صبح نگاش میکنین درجه یک سیاهی رو داره، ظهر نگاش میکنی درجه دو سیاهی رو داره، بعد از ظهر نگاش میکنی درجه سه سیاهی رو داره. در هر مقطعی از زمان یه درجه از سیاهی رو داره. در کل این 30 روز، این یک ماه، نمیتونی بگی چه درجه از سیاهی را دارد، برای اینکه در این یک ماه در حال چی بوده؟ تغییر بوده. اگر کسی از شما بپرسه در این 30 روز این رنگ این جسم درجه یک رو داشته یا درجه دو رو داشته یا درجه سه بوده، کدام درجه بوده؟ میگیم بین این درجه در حرکت، درجات در حرکت بوده. این درجه ها که انم منازل این رنگ بودن. روز اول از منزل اول حرکت کرد، ظهر به منزل دوم رسید، بعد از ظهر به منزل سوم رسید، فردا صبح به منزل چهارم رسید. به همین کیفیت منزل منزل این مراتب را طی کرد تا بعد از 30 روز رسید به منزل صدم. منزل یک از سیاهی منزل اول این حاله بوده، اینی که در جسم حلول پیدا کرده. جسمی داشتیم، اونی که درش حلول پیدا کرده در حال سفر بوده، در حال تغییر بوده، از منزلی به منزلی. ما هر کدوم از اون منزلها را که مستقل نگاش بکنیم میگیم نوعی از سیاهی، سیاهی یک درجه، سیاهی دو درجه، سیاهی سه درجه، سیاهی چهار درجه تا سیاهی 100 درجه. پس هر منزلی نوعی از اون حال است. یه حالی داریم، یه محلی داریم. حال ما قرار نداره، غیر قاره، متغیر است تدریجاً بین منازلی. هر منزل را میگیم یک نوع واحد، هر نوعی با نوع آن قبلش فرق کرده، با نوع آن بعدش هم فرق کرده. وقتی سه آن رو شما در کنار همدیگه نگاه میکنید، میبینید اون حاله در آن اول یک درجه بوده، در آن دوم سیاهی دو درجه بوده، در آن سوم سیاهی سه درجه بوده، سیاهی تغییر کرده. شما اگر سه آن را با همدیگه نظر کنی، اون حاله باید در حال تغییر بین این ستا و بقیه باشد. لذا هر آنی را که شما نگاه بکنید، موقعی میتونید بگید این حال متغیر است که او را بین این ستا ببینی در حال تغییر. و الا اگر شما گفتید این حاله در این سه آن درجه یک را داشته، اگر در سه آن درجه یک را داشته پس تغییری نکرده، اگر در آن دوم باز او را در یک منزل ببینی، باز وقتی در اون منزل دیدی دیگه او را در حال تغییر ندیدی. موقعی در حال تغییر میتونی ببینیش که بگی در هر آنی که شما نظر بکنید میبینید این بین منزل اول و دوم و سوم و چهارم در حال حرکت است، در حال تغییر تدریجی است. پس یه حال داریم، یه محل داریم. این حال ما غیر قار است، در حال تغییر تدریجی است. یه منازلی داریم که به هر یک از این منازل میگیم نوعی از رنگ سیاهی، نوع یک درجه، دو درجه، سه درجه. مرحوم علامه فرماید اگر یه محل ساکن و ثابتی داشتید میتونستید بگید یه سیاهی داشتیم که بین این منازل حرکت کرد، یه سیاهی داشتیم در این جسم، این جسم سیاهی درجه یک را گذرون، سیاهی درجه دو را پیدا کرد، سیاهی درجه سه را پیدا کرد، سیاهیش در حال تغییر بود، این قابل تصویر است. اما اگر این وقت شما گفتید جوهرش، گوهرش، ذاتش، ذاتش در حال تغییر است، ذاتش در حال تغییر است یعنی چی؟ یعنی اون ماهیت سابق بطله، از بین رفت، ماهیت جدیدی آمد، یه ماهیت دیگه ای اومد. چرا؟ چون جوهر مثل مثلا یک جسم، این دیگه جسم محل ندارد، فی موضوع نیست دیگه، حال در محل ثابت نیست که شما بگید این محل حالش در حال تغییر است، منزلی پس از منزل را طی می کند، خودشه، محلم ندارد. خب اگر خودش بخواد تغییر پیدا بکند، معناش این است که دیگه در آن بعدی خودش نباشد، یکی دیگه باشد، یه ماهیت دیگه‌ای باشه، یه جوهر دیگه‌ای باشد. میگن یه روز بهمنیار که شاگرد شیخ الرئیس بود، از شیخ الرئیس سوال کرد که شما چرا تغییر تدریجی را در جوهر قائل نیستید؟ چرا میگید حتما باید در تغییر تدریجی یه محل ساکن و ثابت داشته باشیم، حالش در حال تغییر باشد، که بعد بگید شی تغییر پیدا کرد؟ چرا همچه چیزی قائلین؟ چه اشکال داره جوهره در حال تغییر باشه؟ شیخ گفت اگر تغییر تدریجی را در جوهره بپذیریم، معنای پذیرش تغییر تدریجی در جوهر این است که این آقایی که الان داره با شما حرف میزنه با اون آقایی که شما سوالتو ازش پرسیدی دو نفر باشن، نه یه نفر. شما از یه شیخ الرئیسی سوال کردی، یه شیخ الرئیس دیگه‌ای به شما جواب بده، چون شما دارید میگید چی؟ تغییر پیدا کرد، جوهره عوض شد، شد یه چیز دیگری. خب اگر شد یه چیز دیگری، پس در واقع اون چیز سابق دیگه نیست، شده یه چیز جدیدی. اگر محل ثابت داشته باشید میتونید بگید این محل ثابته حالش چیکار کرد؟ تغییر پیدا کرد، این جسم تغییر پیدا کرد در رنگ سیاهی، همین جسم بودم، یه ساعت پیشم همین جسم بودم، یه ساعت بعدم همین جسم است، و لذا به این جسم تغییر را نسبت میدی، میگید این متحرک است، این متغیر است، این جسم متغیره، متغیر است در چی؟ در رنگش. پس شما باید یک محل ثابت داشته باشید، یه حال متغیر داشته باشید که تغییر را، تغییری که این حاله داره پیدا میکنه، به اون محله نسبت بدید، بگید این محل متغیر است در این رنگ، این جسم عوض شد، رنگش عوض شد، این جسم 10 دقیقه پیش همین جسم رنگش 10 درجه بود، الان رنگش شده 20 درجه، همین جسم. ببینید جسم ثابته، 10 دقیقه پیش همین جسم بوده، حالا هم همین جسم است، 10 دقیقه بعد هم همین جسم است، اما 10 دقیقه پیش این جسم رنگش 10 درجه بود، رنگ سیاهش، الان رنگ سیاهش 20 درجه شده، 10 دقیقه دیگه رنگ سیاهش 30 درجه شده. پس مرحوم علامه چی میگه؟ میگه شما اگر بخواید در یک ماهیت واحده تغییر تدریجی قائل بشید، تا بعد اون تغییر تدریجی اگر اشتدادی بود بهش بگید اشتداد، و اگر تضعفی بود بهش بگید تضعف، باید در اون ماهیت امکان تغییر وجود داشته باشد. امکان تغییر در کجا وجود دارد؟ در جایی که شما یک محل ساکنی داشته باشی که اون محل ساکن را متحرک بگیری در حالش، بگید حالش عوض شد. اما خود جوهر را اگر بخواید حرکت را و تغییر را در خود جوهر قائل بشید، این معناش این است که جوهر آنن فآنن غیر قبلی باشد. و این مستلزم زوال جوهر سابق و حدوث یک جوهر جدید است. و دیگه شما موضوع واحد ندارید تا تغییر رو به اون نسبت بدید. میتونید بگید جوهر سابق بطل، جوهر لاحق تحقق. این حرف رو میتونید بزنید، اما دیگه حرف از تغییر نباید بزنید. نباید بگید یه چیزی داریم که تغییر پیدا کرده، چیزی اینی که الان هستش سابقا نبودش، اونی که سابقا بودش الان نیستش، پس تغییر پیدا کرده ما نداریم. کی میتونی بگی تغییر پیدا کرده؟ موقعی که یک موضوع واحد ساکن داشته باشین. و هازا لا یوجد و مگر در اعراض که جوهری داشته باشن ثابت و عرضشون لحظه به لحظه تغییر پیدا بکنن، که بعد بگید این جسمه تغییر پیدا کرد در رنگش. بسیار فرمایش زیبا و جالبی است. این البته خب بیان شیخ الرئیس و مشاء بود. بعدن مرحوم ملا صدرا که اومد تغییر تدریجی رو در جوهر هم اثبات کرد که مشهور شد به حرکت جوهریه. بعد مشکل وحدت موضوع را که چطوری ما یه موضوع واحدی داشته باشیم که تغییر رو به اون نسبت بدیم و کون و فساد نباشد، یعنی بطلان یک ماهیت و حدوث یک ماهیت دیگه نباشه بلکه یک تغییر باشد، یه بیانی رو مرحوم ملا صدرا مفصلا دارن که انشاءالله در فلسفه بحث قوه و فعل خواهد آمد. پس این بیانی که عرض کردیم بیان مشاء بود. مشکلشون هم مشکل حرکت جوهریه در نظر مشاء مشکل موضوع بود، که این مشکل موضوع مرحوم ملا صدرا یه پاسخی بهش داده. حالا این تیکه از عبارت رو بخونم. ولا یوجد فی الجوهر اشتداد، یعنی تغییر تدریجی پیدا کردن که به صورت اشتدادی یا تضعفی باشد در جوهر لا یوجد. چرا؟ لأن معنى الاشتداد هو اعتبار المحل الواحد ثابت، اعتبار یک محل واحد ثابت است، الى حال فیه، به یه حالی که در این محل واحد ثابت است، که غیر قارن، که این حال در این محل غیر قار باشد، این حال در حال تغییر باشد که بتونی تغییر را به این محل نسبت بدی، بگی این جسم تغییر پیدا کرد در رنگش. یتبدل و نوعیتو، نوعیت این حال تبدل پیدا کند، نوع یک درجه باشد، بشود نوع دو درجه، نوع سه درجه. و یوجد فی کل آن نوع من تلک الانواع، در هر آنی یه نوعی، آن اول یه درجه، آن دوم سیاهی دو درجه، آن سوم سیاهی سه درجه تا 100 درجه. من غیر ان یبقا آنین، بدون اینکه اون نوع واحده دو آن باقی بماند، آن اول یک درجه، آن دوم دو درجه، دیگه سیاهی دو درجه ای باشد، دیگه سیاهی یه درجه ای نماند و الا اشتداد نمیشه. به حیث و بگونه ای که یکون و اون حاله، این فاعل یکون، اسم این یکون هوایی است که به حال میخوره. به حیث و یکون و اون حاله فی کل آنن، در هر آنی متوسطا بین ما یوجد و فی ذالک الان و ما یکون قبله و بعده، به گونه ای که در هر آنی اون حال را بین این نوعی که در اون آن تحقق پیدا کرده، مثلا آنی که نوع 3 درجه‌ای تحقق پیدا کرده، اون حال را باید بین 2 درجه و 3 درجه و 4 درجه نگاش بکنی که معنای تغییر داشته باشد، حرکت داشته باشد. و این ما یوجد فی ذلک الان و ما یکون قبله و بعده و هذا لا یعقل الا فی العرض، و این معقول نیست مگر در عرض. چرا؟ چون عرض است که محل ثابت میتونه داشته باشه، خود جوهر که دیگه محلی ندارد. وقتی محلی نداشته باشد، پس اگر جوهر بخواد تغییر پیدا بکند، دیگه محل ثابتی نداریم که اون تغییر را به اون محل نسبت بدیم، بگیم این محل تغییر پیدا کرد از این حالت به اون حالت. باید یه واحدی داشته باشه که بگید این واحده از این حالت به این حالت تغییر پیدا کرد. جسمی داری از حالت 2 درجه سیاهی به حالت 3 درجه سیاهی تغییر پیدا کرد، یه امر واحدی داری. پس در هر تغییری باید یک امر واحد داشته باشید و این فقط در اعراض متصور است که جوهر، جوهر واحدی بین تمام این 100 درجه هست. جانم رنگ سیاهی که اشتداد داره، غیر قاره. درسته، همینطوره. احسن تو مشکل خوبی مطرح کردم. میگن اگر این حال منظور رنگه و رنگم که یه کیفیته، به کیفیتم بنابود چی باشه؟ قار باشه. پس چطور شما دارید میگید اشتداد در کیفیت هست، بعدش هم میگید اشتداد در کیفیت هست معناش این است که این حاله که بهش میگیم کیفیت یه حقیقت غیر قار داشته باشه؟ این که میشه عدول از اون تعریفی که مطرح کردیم. احسنت، بسیار اشکال ارزشمند و دقیقی. خوب دقت کنید، در تعریف کیفیت میگن کیفیت هیئتی است، یه عرض است. میگن خود اون حالی که در حال تغییر است، اون سیاهی که در حال تغییر است، به اون نمیگیم کیفیت، به اون نوعی که از یک مرتبهش انتزاع کردید که دیگه اون مرتبهی که دارید انتزاع میکنید نباید قار باشد، به اون مرتبهی که انتزاع کردید میگیم کیفیت. یعنی چه؟ یعنی به اون حقیقت واحدهی که بین این 100 درجه در حال تغییر است نمیگیم کیفیت، به اون سیاهی 1 درجه میگیم چی؟ کیفیت. به اون سیاهی 2 درجه میگیم کیفیت، به اون سیاهی 3 درجه میگیم کیفیت، به اون سیاهی 4 درجه میگیم کیفیت. پس به هر کدام از این کیفیاتی که از مقام تغییر انتزاع نشده است، بلکه از مقام نگه داشتن این تغییر تدریجی انتزاع شده، میگن کیفیت. ملاحظه فرمودید؟ خب میگن برای این که هر کدومش نوعی هستن، چون نوع مختلفه. اگر قرار باشه یه نوعی داشته باشید که در این حالی که 1 درجه است 2 درجه باشه، مستلزم این است که در این حالی که یکیه یکی نباشد. احسنت. از همین 1 درجه 2 درجه 3 درجه هر کدام از اینها میشه یک نوع. لذا ایشون فرمود چی؟ فی کل آن نوع اون من تلک الانواع، به اون نوع میگیم کیفیت. اون دیگه البته تدریجی نیست، اونی که بین اینها در حال تغییر است بهش میگن تدریجی. خوب دقت بکنید، اینا همشون زمینه های درک اصالت وجود برای مرحوم ملا صدرا بود. یکی از ادله‌ای که مرحوم ملا صدرا برای اصالت وجود قامه کرد تمسک به همین جا بود. او گفت در واقع کیفیت یک ماهیته از مقاطع تغییر وجودی انتظام میشه. شما یه امری دارید تو خارج که در حال تغییر تدریجیه، عین عینیت خارجیه. وقت وقتی این عینیت خارجی را تو یه مرتبه نگهش میداری، در مرتبه 10 درجه نگهش میداری، ازش سیاهی 10 درجه انتظام میکنه. در واقع سیاهی 10 درجه خارج را پر نکرده، خارج را چیزی پر کرده که از حدودش شما چی؟ مفهوم برداشت میکنی. لذا ایشون فرمودن ماهیات نعوت عقلیه ای هستن که از مراتب وجود انتظام میشن. یعنی سیاهی 10 درجه یه وصف عقلیه، اونی که تو خارج از تو خارج رو پر کرده یک وجود سیاهی در حال تغییره. شما این وجود سیاهی در حال تغییر رو در یک مقطع نگهش میداری، ازش مفهوم سیاهی 10 درجه برمیداری، بعد به این مفهوم سیاهی 10 درجه میگی ماهیت کیفیت. در واقع ماهیت از اونجاها انتظار شدن. ماهیات اوصاف عقلیه هستن که از مراتب وجود انتظار شدن. اینو اصطلاحا بهش میگن برهان اشتداد. البته یه بیان مفصل تری داره که باید انشاءالله برسیم بهش. خب و فی هذا الموضع ابحاث دقیقه، در این موضع یک ابحاث دقیقی هست که ذکرناها فی کتبنا العقلیه، در کتابهای عقلیمون این مطلب را گفتیم. مرحوم علامه هلی کتابهای عقلی زیاد داره، نهایت المرام داره، شرح تجرید داره، کتاب اعتقادی زیاد داره ایشون کتابهای عقلی، و بحثهای مفصلی رو هم در جاهای مختلفی مطرح کرده. تمام شد جانم. اینو چی؟ درسته، احسنت، درسته دیگه، فرمایش کاملا درسته دیگه، احسنت، بارکالله. بین درجه 1 و درجه 2 هم باز 1000 درجه قابل ترسیم است. باز بین هر کدوم از این 1000 درجه 1000 درجه قابل ترسیم است. لذا میگن بین مرتبه اول تا مرتبه آخر بی نهایت ماهیت نوعیه قابل انتظار است. برهان اشتداد با این مطلب، از این مطلب استفاده کرده بود، یعنی از این مطلب که از درجه اول تا درجه آخر بی نهایت ماهیت قابل انتظار است استفاده کرده بود. اون گفته بود اگر ماهیت بخواد اصالت داشته باشه باید بین این مرتبه تا اون مرتبه بی نهایت ماهیت عینی خارجی داشته باشه، اگر ماهیت خارج را پر کرده. در شرح منظومه حوصله‌شو داشتید نگاه بکنید، شرح مبسوط منظومه شهید مطهری خب قشنگ و مبسوط و زیبا این دلیل را بحث کرده، شاید دلیل 4 و 5 شرح مبسوط منظومه باشه، اونجا ها بحثشو ببینید، بحث قشنگی مطرح کرد. بعد از این که احکام کیفیت را مطرح کردن مرحوم علامه، مرحوم خواجه وارد اقسام کیف میشن. ما درباره کیفیت چند تا بحث خوندیم، یکی تعریفش بود، تعریف کیف و قیود آن، دوم احکام کیفیت، این بحث رو هم مطرح کردیم، سومین بحثی که در کیفیت داریم اقسام کیفیت. اقسام کیفیت، کیفیت را به 4 قسم تقسیم کرد. در ذهنم بود میخواستم عرض بکنم، میترسم بعدن بذارم یادم بره. ببینید بحث از مقولات فارغ از این که جوهر ماهیت است یا ماهیت نیست، یک مفهوم جنسی است یا یک مفهوم جنسی نیست، فارغ از این بحث ها، منفعت خیلی خوبی که این بحث از مقولات برای ما دارد از حیث بحث منطقی، منفعت خیلی خوبش از جهت آشنایی با خانواده های مفهومیه. یعنی ما الان داریم طیف های مفهومی را شناسایی میکنیم، بعدن وقتی که یک مفهوم را آدم بخواد تعریف کنه خیلی راحت میتونه تعریف کنه، راحت میتونه بگه جوهرون کذا، کیفون کذا، کمون کذا، اضافتون کذاییه، راحت آدم میتونه تعریف کنه. دقت میکنید؟ اینکه مرحوم علامه اول بحث فرمودن بحث از مقولات خارج از منطقه، لکن بحث از مقولات رو در منطق مطرح کردن برای اینکه هم شخص قدرت پیدا بکند بر تعریف کردن و هم از عناصر تعریف در برهان و استدلال استفاده کند. واقعا این بحث از مقولات ذهن انسان را نسبت به طیف بندی و دستبندی مفاهیم خیلی قادر می کند، تسلط پیدا میکنه انسان برای اینکه بتونه مفاهیم را دستبندی بکنه. اصلا گسترش معرفت و معلومات حصولی چیزی بیش از تدقیق قالب بندی ها و گسترش دستبندی ها نیست. یعنی ما وقتی که در یک زمینه رشد پیدا میکنیم، یا تقسیماتمون گسترده تر میشه یا دستبندی هامون دقیق تر میشه. طیف بندی ها، قالب ها، خانواده مفهومی ها، یعنی قشنگ مشخص میشه که این دیگه در اون خانواده است. خب حکمش مشخص شد، حالا که معلوم شد این از این قبیل است، معلوم شد که چطوری باید پیش ببریمش. دقیقا تو مسائل علمی خیلی از وقتا این رو شما مشاهده میکنید. مثلا یک مفهومی مطرح میشه، تا اون مفهوم را خانواده مفهومش رو پیدا کردید، بسیاری از ابهاماتی که تو اون زمینه دارید کاملا مرتفع میشه، خیلی راحت مسئله شفاف میشه. حتی مفاهیم اعتباری، سایر مفاهیم، مفهوم آزادی، مفهوم حکومت، همین چند تا مفهوم اعتباری که تا حالا بارها مثال زدیم، وقتی با خانواده مفهومی آدم آشنا میشه، بعدن خیلی راحت تر میتونه اینها را در قالب بندی های ذهنی قرار بده، دستبندیشون بکنه، تعریفشون بکنه و احکامشون رو بر اساس اون چیزی که بحث کرده میتونه درباره احکامشون صحبت بکنه و این بسیار ارزش داره. کیف جنس الاجناس است، یکی از اجناس عالیه، لذا اقسامش به منزله انواع هست. به همین جهت گاهی ازش تعبیر میشه به انواع کیف، یعنی میتونیم ازش تعبیر بکنیم به انواع کیف، اقسام کیف، انواع کیفن، کیفیتن به علاوه یه قیدی شده یک نوع. چهار تا نوع براش ذکر کردن. یک، کیفیات مختص به کمیات. بعضی از کیفیت ها هستن که مختص به کمیات هستن. مثلا میگید که این خط مستقیمی دارد. مستقیم بودن کیفیتی است برای خط. خط یک کمیت است که یه چی دارد؟ یک کیفیت دارد. اون کیفیتش استقامت است. یا میگید خطی که دور این هست منحنیه، انحنا کیفیتی است در خط. یا حتی میتونید بگید این عدد زوج است، زوجیت کیفیتی است برای عدد دو، برای عدد چهار، برای عدد شیش. یا میگید این عدد فرد است، فردیت کیفیتی است برای عدد سه، برای عدد پنج، برای عدد هفت. پس کیفیات مختص به کمیات، بعضی هاشون کیفیات مختص به کم متصلند، مثل چی؟ استقامت و انحناء. بعضی هاشون کیفیات چی؟ مربوط به کم منفصلند، مثل زوجیت و فردیت. کیفیات مختص به کمیات، فقط هم در کمیت مطرح میشه. یعنی شما زوجیت را وقتی میتونید مطرح بکنید که یه دوی مطرح بکنه، یه چاری مطرح بکنه، یه شیشی مطرح بکنه. بلا اگر هیچ عددی مطرح نکنید زوجیت معنا ندارد، باید جفت بودن، دو، چار، شیش و امثال این چیزها. خب این یه دسته از کیفیات، یک نوع از کیفیت که بهش میگیم کیفیات مختص به کمیات. قسم دوم از کیفیات بهش میگن کیفیات محسوسه. کیفیات محسوسه، کیفیاتی که به حس در میان، مثلا رنگ یک کیفیت دیدنیه، بهش میگن کیفیات محسوسه. حالا یا این کیفیت محسوسه اون ثبوتش در محل یه ثبوت رسوخی داره، رسوخ کرده و دوام دارد، مثل رنگی که در این جسم هست. الان سیاهی این سنگ یه کیفیت ثابته، یعنی اینجور نیست که حالا یه فوتش بکنی سیاهیش بره، نه، با فوت کردن سیاهیش نمیره. گاهی از موقع هم کیفیتش زود تغییر پیدا میکند، از بین میره، مثل یه کسی که خجالت کشیده رنگش چی شده؟ قرمز شده. این اگه یه لبخند بهش بزنی قرمزیش ممکنه تبدیل به زرد بشه مثلا، بترسه یا امثال این امور. غرض اینه که این رنگه ممکنه تغییر پیدا بکنه، اشکال نداره. رنگ یک کیفیت محسوسه، گاهی از مواقع رسوخ دارد، گاهی از مواقع رسوخ ندارد. اگر رسوخ داشته باشد بهش میگن انفعالیات، اگر رسوخ نداشته باشد بهش میگن انفعالات. یه یا ازش انداختن، زیادت چی؟ مبانی تدل على زیادت المعانی. اگه یه حرف اضافه کردی یه معنا درش میخوایم اضافه بکنیم. خب کیفیات محسوسه پس گاهی انفعالیات است، یه بهش اضافه بکنیم، گاهی چیه؟ انفعالات است. این هم شد دو قسم، این هم کیفیات محسوسه. قسم سوم کیفیات نفسانیه بهش میگن. کیفیات نفسانیه به کیفیات میگن که در وجود مجردی که تعلق تدبیری به بدن دارد حاصل میشه، مثل حالات نفسانی ما. به جمعی حالات نفسانی ما اصطلاحا میگن کیفیات نفسانیه، چه حالات علمیه باشند، مثل علومی که ما داریم، علوم از حالات نفسانیه ما هستن، فقط فرقش با بقیه حالات نفسانی ما این است که حیث کاشفیت دارن. این حالت، بقیه حالتهای ما ممکنه حیث کاشفیت مرآتی نداشته باشن، ولی این حالت نفسانی ما یک حالت مرآتیت و کاشفیت دارد. چه از حالات غیر کاشفیتی باشه، مثل ناراحتی که من پیدا میکنم، یا خوشحالی که پیدا میکنم، غم و شادی و بغض و کینه و عصبانیت و فلان، همه اینها، اینا همشون از کیفیات نفسانیه هستن. همین کیفیات نفسانیه هم بر دو قسمن، یا رسوخ دارند راسخه هستن، یا نه راسخه نیستن. اگر راسخه باشن بهشون میگن ملکه، اگر راسخه نباشن بهشون میگن حال. پس کیفیات نفسانیه هم بر دو قسمن، یا حالن یا ملکه هستن. اگر ثبات داشته باشن، رسوخ پیدا کرده باشن بهشون میگن ملکه، اگر نه بهشون میگن حال. حالا رسوخ پیدا کردن هم و رسوخ پیدا نکردن اعتبارات مختلفی داره. مثلا یه علمی که یقینی باشد، یه علمی که یقینی باشد ازش تعبیر میکنن به ملکه، چون میگن تزلزلش کمه، چون یقینیه تزلزلش کمتره، احتمال زوالش ابعده. اما اگر نه، علمی که شما دارید ظن و گمان است، حدس است، احتمال است، اینو بهش میگن حاله، میگن چون متزلزله، ظن و گمان دیگه. یه وقت ممکنه یه چیز دیگه پیش بیاد، ظن و گمانت برگرده، خیالت عوض بشه، یه چیز دیگه پیدا بکنه. پس علمی که مبتنی بر یقین است، این بهش میگیم ملکه. علمی که مبتنی بر امارات ظنیه و غیر مشعر به واقعیت قطعیه است بهش میگیم حاله. احتمال تزلزل، یعنی تزلزل دارد به احتمال زوالش هست. یا از سایر حالات دیگه، مثل اینکه یک کسی صفت صبر دارد راسخ هم هست، یک کسی نه در یک مسئله صبر میکند اما فقط اینجاها تونسته خیلی خودشو به زحمت انداخته، اینجاها حرف نزده، جای دیگه بود که حالا داد و فریاد کرده بود و خیلی حرفا از دهنش در اومده بود. خب این صبری که الان اینجا داره میشه حال. اون کسی که نه ورزش کرده، پرورش نفسانی داده، خودشو ریاضت کشیده و این صبر کردن شده ملکش، به این کیفیت نفسانیش میگیم ملکه. که بعد این ملکات موضوع علم اخلاقه. علم اخلاق از کیفیات نفسانی بحث میکند که موضوعشون ملکه باشه. اینم میشه کیفیات نفسانی. اینم دومیش. آخرین قسم از کیفیات، کیفیات استعدادیه بهش میگن. کیفیت استعدادیه یا اصطلاحاً بهش قوه یا لاقوه میگن. مرادشون از این کیفیت چیه؟ میگم بعضی از آدم ها هستن زود مریض میشن، یه لیوان خاکشیر بخورن سرمازده میشن و درد میگیرن، زیر آفتاب را برن گرمازده میشن و باید بگیرن بخوابن. اینجوری هم زود مریض میشن. بعضی ها اصلا نه، استقامتشون در مقابل اینها خیلی زیاده، خیلی قوی هستن. اینایی که استقامتشون زیاده و انفعالشون سخته، یعنی خیلی سخت تحت تأثیر قرار میگیرن، اصطلاحا بهشون میگن دارای قوه هستن. به این قوه میگن کیفیت استعدادی. اون کسی هم که زود مریض میشه اصطلاحا بهش میگن قوه علل انفعال دارد. اون قوه علل مقاومت داشت، این قوه علل انفعال دارد. به قوه علل انفعال اصطلاحا لا قوه هم میگن. بازم یه کیفیت استعدادیه. هر دوتاش کیفیت استعدادی هستن. پس استعداد علل انفعال که بهش میگن لا قوه یک کیفیت، استعداد علل مقاومه که بهش میگن قوه اینم یک کیفیت. این دوتا رو اصطلاحا بهش میگن کیفیت استعدادی. تمام شد. این دیگه رو عبارتش هم بخونیم تمام شد. اقسام الکیف، عبارت سیوم. قال فمنه ما یختص بالکمیات کل استقامه، مثل استقامت، و شکل، مثل شکل. شکلم از کیفیاتی است که بر حجم میاد. حجم یک کمیت است. حجم میتونه حالات مختلفی داشته باشه، میتونه شکلش مثلث باشه، میتونه شکلش مربع باشه، میتونه شکلش کذا باشه، بر حجم و سطح میاد. و زوجیه، زوجیه هم که بر کم منفصل میاد. و منه الانفعالیات و الانفعالات و هی المحسوسات، کیفیات محسوسه بهشون میگن. که حمرت دم این انفعالیات است، و الخجل که این انفعالات است. و منها الملکه و الحال و یختص به ذوات الانفس، اونایی که دارای نفس هستن بهشون میگن کیفیات نفسانیه. خب کسحت المصحاح و غضب الحلیم، مثل صحت یه انسانی که آمادگی صحت دارد. این آدم سالم، آدم سالم صحیح، این صحتی که انسان صحیح دارد یه حالت با دوام است. اما یک انسان حلیم بردبار وقتی غضب می کند، چون مبدأ حلم درش هست، تا غضب کرد زود چی؟ کزم میکند غیظ خودش را، از این حالت غضب برمیگرده، چون مبدع حلم در نفسش هست. اگه مبدع حلم نبود ممکن بود وقتی غضب میکند تا 24 ساعت ابروهاش از هم باز نشه، ولی وقتی که این حلم را دارد نه، زود چیز میشه. و منها القوه و لا قوه کل مصحاحیه. مصحاحیه یعنی حالت صحت داشتن، بهش میگن قوه. و صلابه حالت استقامت داشتن در مقابل شکسته شدن، بهش میگن قوه. پس این دوتا قوه هستن. و ما یقابل هما که بهشون میگن لا قوه. اقول اقسام الکیف اربعتون، احدها الکیفیات المختصه بالکمیات، اما المتصله یا مختص به کم متصل هستند، کل استقامه و الانحنا و الشک، اینا همشون از کیفیاتی هستن که به کم متصل میان. اول منفصله که زوجیه و الفردیه، و ثانیها الکیفیات المحسوسه فان کانت راسختن سمیت الانفعالیات که حمرت دم، و ان کانت غیر راسختن سمیت انفعالات که حمرت الخجل، و ثالثا الکیفیات النفسانیه فان کانت راسختن فهی الملکات کل علوم. علوم جمع علم به معنای قطع و یقین، علوم یعنی قطع و یقین. و صحت المصحاح مثل صحت یک انسانی که کاملا زمینه سلامتی دارد که صحتش مستدام است. مثال است برای جایی که صحت مستدام است. و ان کانت غیر راسخه فهی الحالات کالظنون. ببینید ظنون در مقابل علوم. و غضب الحلیم انسان بردبار غضب کند. و رابعها الکیفیات الاستعدادیه فان کان الاستعداد نفع الدفع. بهش میگن قوتون علی المقاومه، ازش اینجوری هم تعبیر میکنن، قوت بر مقاومت. فهو القوه، بهش میگن قوه. کس صلابه مثل استحکام، والمصحاحیه مثل سلامت داشتن، یعنی افرادی که قدرت جسمانیشون در مقابل بیماری خیلی زیاده و صحتشون یه صحت پایداری است. و ان کان نحو الانفعال فهو لا قوه، اما اگر به سوره به اون استعدادشون به سوی انفعال باشد که اصطلاحا بهش میگن قوه علل انفعال، استعداد شدید علل انفعال، این اصطلاحا بهش لا قوه هم میگن، که عدم صلابه و عدم المصحاحیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.